ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه‌های این شبکه رادیویی از همین لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. در آغاز دعوت می کنم شنونده اولین برنامه با عنوان نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه نیستان. امشب هم این توفیق رو پیدا کردیم که به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه تخصصی نیستان از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه از این شبکه رادیویی تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب نیستان بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدیون کارشناس موسیقی مستند نیستان در گذر زمان رو تهیه کرده که در این برنامه خواهید شنید. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و مخاطبین خوب برنامه نیستم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفهمید که در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی قراره بپردازی؟
بله، امشب بخواییم در بخش گفتگوی کارشناسی یکی از بخش‌های جذاب موسیقی رو راجع به صحبت کنیم که اون سازوکارهای ضبط موسیقیه.
بله.
اینکه استودیوهای حرفه‌ای چه ابزاری رو باید داشته باشن، استودیوهای خانگی چه ابزاری رو باید داشته باشن، چرا ما همه استودیوها رو می‌بینیم که دوتا اتاق مجزا دارن که با شیشه از هم جدا شدند، و اگر بخوایم یک گروه کامل رو به صورت همزمان ریکورد کنیم و ضبط کنیم چگونه هست، اگر قرار باشه نوازنده ها تک به تک برن توی استودیو ضبط کنن به چه صورتیه، ابزارهای حد اقلی برای اینکه کسی بخواد یک ضبط موسیقی رو به صورت حرفه‌ای انجام بده چه ادوات و سیستم هایی هست، و انشالله اگر فرصت بشه در خصوص ویرایش موسیقی در مراحل پسا تولید هم صحبت میکنیم.
بله، بسیار عالی، مثل همیشه موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردید. مشتاقیم که در بخش گفتگوی برنامه توضیحات شما رو در خصوص این موضوع بشنویم. در اولین بخش برنامه نیستان همراه میشیم با ندا رادمر و بخشی رو که تهیه و اجرا کرده با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان با توجه به اینکه فراخوان 15مین جشنواره ملی موسیقی جوان در سال 1400 اعلام شده و منتشر شده، قرار هست که این جشنواره امسال هم مثل سال گذشته مجازی برگزار بشه و به خاطر شیوع بیماری کرونا من با برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان در سالهای گذشته صحبت میکنم. شما صحبتاشون رو میشنوید، تجربیاتشون و پیشنهاداتشون و انتقاداتشون رو. امیدوارم که راهکار خوب باشه واسه بهتر و بهتر شدن این جشنواره شایسته در سالهای پیش رو.
امشب در برنامه نیستان به هرمزگان سفر خواهیم کرد، به سواحل جنوبی هرمزگان و با برگزیده جشنواره ملی موسیقی جوان از این منطقه به گفتگو میشینم، رضا ترکچین که نوازنده عود هست و برگزیده این جشنواره. شنونده گفتگوی من باشید با رضا ترکچین.
تبریک میگم.
سلامت باشید.
جشنواره ملی موسیقی جوان نوازندگی عود نفر اول شدید.
سلامت باشین، قربان شما. بله بله، از همون اول نوازندگی عود شروع کردم پیش استاد مرتضی کریمی.
چقدر خوب که خودش از بهترین هست.
بله بله بله، استاد کریمی که دیگه در واقع حرف پدری برگردن من داره.
خب برامون تعریف کن چی شد اصلا رفتی سمت نوازندگی او در خانواده ریشه
داره؟ در خانواده که ما کلا اهل موسیقی نداشتیم، ولی خب چیزی که میگن پدر بزرگم نوازنده نیجفتی بوده، شروع کردم یاد گرفتن و بعد از چهار ماه بود که دیگه من یک گروه نوازی داشتن های کلمی، چون هنرجاشون به یه جایی میرسن برای اینکه ارتقا بدن کارشون، هنرجا رو به قول معروف دوباره ول نمی کنن که برن به امون خدا، از اون اجرا استفاده می کنن توی اجراها توی گروه نوازی هاشون دیگه. اجرا رفتن دیگه، اجرا شروع شد با خود گروه بربست، گروهی که کریم داره، گروه محلی که
داره. آه پس با اونا هم تو نوازندگی میکنی؟
آره آره، ساز کوبهی می زنن باشون، اود و ساز کوبهی، هم اود می زنن هم ساز کوبهی می زنن توی گروه بربست.
خیلی خوبه. خب
اونجا نوازندگی هم بود، اجرای متعدد، اینا همش تجربه شد. در کنارش که جشنواره هم که بود حالا شرکت میکردن، که توی هر جشنواره هم شرکت کردن مقام بود.
شنبه شنونده گفتگوی من هستید با رضا ترچی، نوازنده عود و برگزیده 14 جشنواره ملی موسیقی جوان.
اگر همه جشنواره ما مثل جشنواره جوان اینقدر استاندارد داشته باشن و اینقدر روی حساب و کتاب باشه، 100% موسیقی ما خیلی پیشرفتش بالا بره.
رضا ترچی، چون الان 2 اول شده اینو میگی یا سال دیگه سوم بشی هم همینو میگی؟
من اگر اصلا توی گزینش اولیش هم رد بشم همینو میگم.
خب پس دمت
که کلونش روی اصول قواعد از رد بندی سنیش، از سازبندیاشون، از داورایی که میذارن خیلی روی یه نظم خاصی، یعنی من توی استانهای ما خیلی کم همچین جشنواره‌های استانداردی برگزار میشه
نسبت به چیزایی که توی ایران در واقع شرکت کردی. احساس میکنی که جشنواره ملی موسیقی جوان بهتر بوده؟
واقعا بهتر بود، یعنی من بهترین جشنواره بوده که دیدم. حالا اینقدر روی نظم و استاندارد، چون جشنواره که توی استانه هست بیشتر منی که 20 سالمه یا 21 سالمه میام وارد رقابت بشم با کسی که 33 سالشه، خیلی سنجش خوبی نیست. هر چند من نوازندگی حالا ضعیف یا قوی باشه، این تجربه نباید اینجوری سنجیده بشه.
شما شنونده نیستان هستید.
نمایی که هست من توی ایران اصلا فکر نمی کنم که آدم بخواد توی ایران حالا اجرا کنه یا توی استان بخواد اجرا کنه.
به اجراهای بین المللی فکر میکنی؟
بله، آدم موسیقیشو باید ببر اون بر موسیقی نوایی ما. این خیلی توی بین الملل این موسیقیه که باستابره، وگرنه پاپو که کل دنیا شاید بهترین هاشو اجرا کنن، یا کلاسیکو شاید توی دنیا بهترین هاشو اجرا کنن. توی انواع سبک توی دنیا نوازنده خیلی هستن، ولی این موسیقی نوایی ایران موسیقی بکره، موسیقی که هر جای شما بزنی آدم ارتباط برقرار میکنه، لذت میبره.
خب یه نکته بگم در مورد یه هام و اکوی که روی صدای رضا ترکچی میشنوید. من نمیدونم موقع گفتگو کجا بوده که این صدا به گوش میرسه، گفتم چون رادیو هست یه عذرخواهی پیش پیش بکنیم، کیفیت 100% نیست.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با رضا ترکچی، نوازنده عود که از برگزیدگان 14 جشنواره ملی موسیقی جوان هست و از امشب در برنامه نیستان بیشتر با برگزیدگان و نخبه های این جشنواره به گفتگو میشینم و شما رو بیشتر با اونا آشنا میکنم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای بخش اول برنامه نیستان و دعوت میکنم با ما باشید با ادامه برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تو قبله دلها تویی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. در این فرصت دعوت میکنم مستند نیستان در گذر زمان رو بشنوید با تهیه و اجرای فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی.
آنچه در این سلسله برنامه ها میشنوید بخش هایی از گفتگوی زنده یاد عبدالوهاب شهیدی با وحید رستگاری، تهیه کننده برنامه نیستان هست که در سال 1394 ضبط شده. من فرنوش تدیون، نوازنده و کارشناس موسیقی، در این بخش از نیستان با مستند استاد عبدالوهاب شهیدی با شما هستم در بخش دوم. عبدالوهاب شهیدی، تولد 1301، وفات 1400. نوازنده عود، خواننده و آهنگساز موسیقی ایرانی، اصفهان. عبدالوهاب شهیدی در سال 1339 همکاری خودش رو با رادیو در برنامه گلها شروع کرد و تا سال 1357 در بسیاری از این برنامه ها شرکت کرد. در سال 1339 صدای شهیدی در آواز افشاری برای اولین بار از رادیو پخش شد. بشنویم صحبت های عبدالوهاب شهیدی رو در سالی که مهمان نیستان بود درباره این موضوع.
سال 49 بود، 39 سال 39 یه برنامه تنظیم کردن، شب داره هم بودیم، 4-5 تا دوست قدیمی بودن، موسیقی پرست بودن، کلکسیون داشتن اینا. ما یه افشاری با یکی از دوستان خوندیم، اینا ضبط کردن، ضبط کردن، صبحش برده بودن داده بودن به آقای پیرنیا، اونم یه سایش کسافکاری و کم و زیادیش بود، اینا رو اکو بیش داده بود، درست کرده بود، شبش پخش کرد، منطقه اسم نگفت. به ما خبر دادن که دیشب تو بودی؟ گفتم نه. گفت چرا نوارو تو گذاشتن؟ افشاری بود، فهمیدم خونه آقای چیز بود، مهران. هیچ خلاصه فرداش اومد دنبال من رو من سوار کرد بود. گفت تا کی میخوایی تو سند خونت بخونی؟ چرا نمیخوای مردم استفاده کنن از صداد؟ گله و گله زاری و هیچی، بالاخره ما راضی شدیم باش رفتیم. رفتیم و اولین برنامه همون بود پخش کرد، آواز افشاری بود.
در موسم گل که گلستان بندد در کاخ و شبستان، گیرد ره گردش مجلسان، با
عبدالوهاب شهیدی در کلیه برنامه های گلها مثل گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ و گلهای تازه به اجرای موسیقی پرداخته. بیشک شهیدی جز دو یا سه نفری هست که بیشترین آثار گلها رو اجرا کرده، اما دلیل این تعدد اجراها رو بیشک باید از زبان خود استاد شنید.
این نصف بیشتر برنامه گلها مال منه. ما از دفتر بقیه بودم. من سر ساعت به تعداد دقیقش هم میتونستم رو حساب بذارم کنجا بودم. اینا دیر میامدن، نوازنده میامد، معطل میشد، ول میکرد میرفت. من خودم چون به ساز خودم میزدم، اگرم نیامده بود من خودم سازم بود، خودم میزدم. این بود که بیشتری کار کردم. من توانایی بعدم عشق به این کار داشتم. من همین عشق ماری میبرو جلو، خستگی سرم نمیشد. اگرم میگفتن در روز سه تا برنامه بدید، حرفی نداشتم. چهار تا برنامه میتونستم اجرا کنم.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانشون.
تشکر میکنم از فرنوش تدیون برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با ما باشید با بخش گفتگوی برنامه.
بیست سال با برنامه نیستان.
مروری بر 20 سال اجرای برنامه تخصصی موسیقی از رادیو فرهنگ.
بیست سال با برنامه نیستان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به سازوکارهای ضبط موسیقی میخواید صحبت بکنید، موضوعی که برای خیلی از علاقمندان موسیقی فکر میکنم موضوع جالبی باشه. در خدمت شما ایم.
بله، همونطور که شما فرمودید جز مباحث جذاب علل خصوص برای جوانها و امروزه با کمک فضای مجازی و سیستم‌های آموزشی که قابل حصول کرده این رو و به راحتی میشه دسترسی داشت به منابع مختلف، بسیاری از جوانها رو میبینیم که گرایش پیدا کردن به این حوزه و حالا فارغ از این که ممکنه تحصیلات آکادمی که این دوره ها رو هم نگذرونده باشن، اما در بازار کار فعال هستند و باعث تولید و به نوعی میتونیم بگیم بهتر شدن آثار موسیقی به لحاظ کیفی میشن. اولین موضوعی که در خصوص استودیوها باید راجع بهش صحبت کنیم و اشاره کنیم این که به هر مکانی ما نمیتونیم بگیم استودیو حرفه‌ای.
بله،
استودیو حرفه‌ای باید یک سازوکاری داشته باشه، باید یک ساختاری داشته باشه که اصلا به این نیت ساخته شده، یعنی این ساختمان به هدف صدا برداری مخصوصا موسیقی پایه‌گذاری شده، دیوارها ساخته شدن، فوندسیون ساختمان اینجوری هست. و چیزی که بیشتر ما امروز میبینیم گرایش دارن بهش، همونطور که عرض کردم، جوانها، استودیو خونگی یا همون هوم استودیو ها هستن. استودیو حرفه‌ای خب هم تجهیزات کامل تری دارن، هم معمولا فضاهاشون فضای بزرگتریه، آکوستیک مناسبی دارن، نشتی صدای کمتری هم از بیرون به داخل و هم از داخل به بیرون اتفاق میفته. استودیو خونگی ممکنه یک نفر یک اتاقی رو توی خونش داره که بلا استفاده مونده، یا یک بخشی از انباری رو میرن تجهیز میکنن، و یا به حضور شما عرض کنم که ممکنه یک مکانی رو اجاره کنن ولی اون مکان استودیو حرفه‌ای نیست به لحاظ ساختار. رایجم هست استودیوی خانگی، نه تنها در کشور ما، در همه دنیا، مخصوصا طی این 15-20 سال اخیر که بسیاری از سیستم ها نرم افزاری شده، همگیر شده و دارن کار میکنن. لزومنم به خاطر اینکه بگیم استودیوی خانگی کیفیتش پایین هست، نه، نمیشه همه رو با این دید قضاوت کرد. بسیاری از آثاری که در استودیوی خانگی تولید میشه میبینیم که قابل قبول هستن. بریم سراغ استودیوها و اینکه ساختمان استودیو از دو تا بخش تشکیل میشه. یک بخشی که ادوات و دستگاه‌های ضبط اونجا هستن، یک بخشی که نوازنده یا نوازنده‌ها داخل اون قرار میگیرن برای اینکه ساز رو اجرا کنن.
در واقع اتاق فرمان و استودیو.
دقیقاً. علت اینکه این دوتا از هم جداست اینه که میشن همین استودیویی که ما الان داخلش هستیم. در اتاق فرمان وقتی قرار ضبط استودیو برای موسیقی صورت بگیره، ناظر ضبط اونجاست، آهنگساز اونجاست، مثل حالا برنامه رادیویی صدا بردار هستن، تهیه کننده هستش، دستیار تهیه، هماهنگی و خیلی موارد اونجا داره صحبت میشه، خیلی موارد رو دارن بررسی میکنن، گاهی اشاره میکنن، لازمه چیزی دوباره ضبط بشه، لازمه چیزی اصلاح بشه و صداهای مختلفی اونجا جاریه. اما در بخش ضبط استودیو مطلقاً هیچ صدایی نباید باشه، چون بعداً به عنوان یک عامل مداخله‌گر اذیت میکنه و پالایش صوتو در آینده با مشکل روبرو میکنه. بنابراین این شیشه رو میذارن که یک ارتباط بصری بین اتاق ضبط و اتاق کنترل برقرار باشه و تو اتاق کنترل خیلی مسائل رو میبینن، میشنون، اگر نیاز باشه تذکر میدن که اصلاح بشه، نوازنده نوت خودش رو میبینه و اون رو اجرا میکنه. بله. یک نکته ای که باز امروز شاید کمتر رعایت میشه، اجرای نوازنده ها تو استودیوهاست. قدیم ها که سیستم‌های استودیو پیشرفته نبود، وقتی قرار بود قطعه ضبط بشه، بعد همه نوازنده‌ها می‌اومدن دور هم جمع می‌شدن، سازها رو اجرا می‌کردن، اونور ضبط می‌شد. اما امروزه ما می‌بینیم که توی خیلی از استودیوها، اولاً اینکه پالایش صوتی در مراحل بعدی راحت‌تر اتفاق بیفته. حالا این پالایش صوتی رو من راجعش مفصل صحبت می‌کنم. و اینکه خیلی از استودیوها ظرفیت تعداد زیادی از نوازنده ها رو ندارند یا سازهاشون بزرگه، ممکنه بقیه با مشکل روبرو بشن، اینها رو میان تکی تکی ضبط میکنن. به صورت اصطلاح اگر که گروه نوازنده به صورت کامل بیاد تو استودیو، میگیم ضبط انسامبل. رایجه. مثلا چون میخواید یک استودیو رو آفیش کنید، میپرسه چه سازی میخوای ضبط کنید؟ انسامبل دارید؟ مثلا 4 تا نوازنده اید، 5 تا نوازنده اید، یا استودیوهای مثل ابیرود ممکن مثلا 70-80 تا نوازنده هم ظرفیت داشته باشن.
بله.
باز این پرسش ممکنه پیش بیاد که خب اگه ارکستر خیلی بزرگ بود، مثلا 150 نفر بودن، بعد چی کار کرد؟ خیلی مواقع توی ضبط موسیقی‌های با ارکستر بزرگ، موسیقی کلاسیک، چون هیچ استودیویی ممکنه پیدا نشه که بتونه این تعداد نوازنده رو در خودش جا بده و میکروفون گذاری کنه و صدا برداری خوبی انجام بشه، میان سالن ها رو اجاره میکنن و ادوات و تجهیزات استودیو رو میبرن به سالن برای اینکه ضبط رو انجام بدن. اما این به عنوان اینکه یک شناختی از دانش‌شنونده داشته باشن، ممکنه تک به تک ضبط بشه، ممکنه که گروه به صورت همزمان قطعه رو اجرا کنه. ابزارهای حداقلی رو بشناسیم برای استودیوها، که مهمترین چیز برای ضبط صدا، همه دوستان هم میدونن، میکروفونه.
بله.
که انواع اقسام و تقسیم بندی ها رو داره، وارد اون نمیخوام بشم، اما خب میکروفون به عنوان یک عنصر ضروری برای ضبط صدا لازمه. ممکنه حالا دستگاه ضبط کننده دیگه اومده باشند، یا مثلا بعضی از دوستان با موبایل ریکورد کنن، اما خب نقش میکروفون حرفه‌ای رو ما نمیتونیم کم رنگ ببینیم، مخصوصا در موسیقی که هدف کیفیت صوتی بالاست، وجود میکروفون خوب ضروریه. نکته بعدی پایه نوت و پایه میکروفونه. همه میکروفون ها یک پایه‌ای رو دارن، اصطلاحاً یک پاپ فیلتری هم میاد جلوی میکروفون که پو